أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبته للمتقين. نثار ارواح مطهر شهدا، شهدای مظلوم مدافع حرم، به روح ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، سلامتی ولی امر مسلمین، تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی له الفدا، اجماعا صلواتی اهدا بفرمایید. این نشست و این تجمع در این مکان مقدس، مسجد حضرت امام و در شهر مقدس مشهد، به مناسبت بزرگداشت حماسه نهم دی 1388 رخ داده است که به حمد الله امروز در سراسر کشور بزرگ اسلامی و انقلابی ملت ایران با برگزاری این نوع جلسات و راهپیمایی های عظیم، این حماسه عظیم بار دیگر مورد توجه و کانون تفکر ملت بزرگ ایران اسلامی قرار گرفت. این روزها و این ایام رو برای این موضوع مهم در فرهنگمان مورد توجه قرار می‌دهیم تا امنیت ملت ایران، کشور ایران، فرهنگشان، ارزش‌های دینیشان، آرمان‌های انقلابشون حفظ بشود. حماسه نه دی از این جهت در طول زمان باید مورد توجه قرار بگیرد تا هم به درس‌های این حادثه و هم به عبرت‌هایی که باعث بروز این حادثه شد توجه بشود، از درس‌های آن درس بگیریم و از عبرت‌های آن عبرت بگیریم و نگذاریم کشوری که متعلق است به عبادالله حسین علیه السلام و فرزندان و اجداد طاهرینش مورد تاخت و تاز منافقین و دشمنان این انقلاب و اسلام قرار بگیرد. راه مبارزه با منافقین در سه روش خلاصه می شود. اولین روش تذکر به اونهاست، هشدار دادن به اونهاست. اگر این جواب داد چه بهتر، اگر جواب نداد روشی که در اسلام هست میگوید به منافقین میدان بدهید، یعنی بهشون مسئولیت بدهید تا مردم نفاق اینها رو در عمل شناسایی کنند. چون منافقین موازنشون، لباسشون، گویششون، صورتشون مثل خود ماست، با ادبیات ما صحبت میکنن، با ادبیات انقلاب و اسلام صحبت میکنن، ولی پای عمل که میرسد آرام آرام باطلشون رو نشان میدهند و اینجا باعث این میشود که امت اسلام و منافقین رو در عمل بشناسند. این روش دوم است. روش سوم روشی است که اگر اون دو روش اول جواب نداد، روش سوم علاج است. که روش سوم خسارتی است عظیم، که اون روش همان روشی بود که عبدالله حسین علیه السلام انتخاب کرد. یعنی باید به مسلخ کربلا رفت و سر بهترین بندگان خدا در نیزه برود تا منافقین رسوا بشه. عبدالله حسین علیه السلام رو در محاصره خودشان قرار دادن، دو روش پیش پایش گذاشتند، یا بیعت کن یا بجنگ. عبادل را به حسین علیه السلام و اصحابش هیچ کدام از این دو را اول انتخاب نکردند، راه سومی را پیشنهاد داد. حضرت فرمود بگذارید بروم، میروم به سمت ایران، میروم به سمت یمن. گفتن نه، فقط دو روشه، یا تسلیم محض بیعت و یا آماده جنگ. اینجاست آن جمله تاریخ ساز ابو عبدالله حسین علیه السلام صادر شد که فرمود هیهات من نصر الله. انقلاب اسلامی ما هم در حوادث فتنه 88 سر این مسیر قرار گرفت. پیام دشمن به ملت ایران، به انقلاب اسلامی در فتنه 88 این بود: یا تسلیم محض یا آماده جنگ. در شکل کوچک شدهش یا بپذیرید انتخابات 40 میلیونی را باطل کنید، یا شیپور جنگ را به صدا در می آورید. این رو شما شنیدید، هم از گفتار، هم از رفتار، هم از نوشتار و هم از اسنادی که سران فتنه از خودشون جای گذاشتن، که در رأسش جناب آقای هاشمی رفسنجانی بود. به صراحت و در طی یک نامه سرگشاده‌ای به ولی امر مسلمین خودش این گونه نوشت: یا تسلیم، یعنی اعلام کن انتخابات باطل، یا خود را آماده آتش فشان بکنید، یعنی شیپور جنگ. برزینه این کتاب 700 صفحه تکیه‌گاه فقط در مورد آقای هاشمی رفسنجانی و فتنه 88 است. نه اینکه همه اسناد اینه، این بندی از بند انگشتی از یک اسناد عظیم است که فعلا اینها اینجا نوشته شده. خیلی چیزا نوشته نشده که امشب بنده یک جزئی از آن را که نشنیده ای تا کنون برایتان عرض خواهم کرد. و اینجا ولی امر مسلمین و اصحابش مردم ایران در برابر این دو گزینه کدام یک رو انتخاب کردن؟ هیهات من نصر الله. آمدن به میدان نبرد با منافقین و 8 ماه این جنگ با منافقین در سالهایی که انقلاب در اوج بود ادامه پیدا کرد. و این مرض بزرگ نفاق علاج نشد به تعبیر رهبر معظم انقلاب الا به حضور مردم، که شد حماسه نهم دی، که اگر نمی آمدن مردم نفاق حاکم شده بود، انقلاب از بین می رفت. و در نقطه این اصحاب فتنه هماهنگ کرده بودند با سازمان نظامی ناتو که به وقتش ما از شما کمک می‌خواهیم، شما حمله نظامی به ایران را شروع کنید. یکی از این سران فتنه آقای خاتمی برای رساندن پیام و هماهنگی و گرفتن کمک از او سفر می کند به ریاض، ملاقات می کند با آن ملکی که امروز در جهنم است، ملک عبدالله. تا چشم ملک عبدالله به خاتمی می افتد اعتراض می کند به خاتمی، میگه چرا تو انصراف دادی از نامزد شدن ریاست جمهوری در ایران؟ مشکلات ما در ایران به دست تو و آقای هاشمی رفسنجانی حل می شود. آتمی میگوید اعلا حضرت ها، اینجوری ها، اینم نوار صوتیش موجوده، میگه اعلا حضرت ها من آمدم خدمت شما عرض کنم این آقای موسوی همون کسیست که شما میخواهید، به درد شما میخورد. بعد میگوید چرا شما ایرانی ها، یعنی شما حزب اللهی ها توی غزه هستید، توی لبنان هستی، توی سوریه هستی، توی عراق هستی، توی یمن هستی، توی بحرین هستی، توی بلاد عرب چه میکنید؟ میخواهید دستور بدهم ایران را روی سرتان آوار کنند؟ ای بی غیرت، تا 8 سال رئیس جمهور این کشور بودی؟ پیش یک شیطان کوچک این ملت به این عظمت که بهت زده کرده دنیا رو اجازه میدهی به یک شیطانک رو اینجور تحقیر کنن، از چی جواب میده؟ میگه به ملت ایران تو این نکن. میگه نه، باز میگه اعلی حضرت ها من به شما قول میدهم اگر ما رأی آوردیم هر کجا که امر بکنید از اون کشور می‌رویم بیرون. جای تأسف دارد همین حرفایی که این رأس فتنه توی خونه ملک عبدالله میزند و او هم ایران رو تهدید میکند، توی یک سندی برج آبان 8 2 ماه پیش مرکز استراتژیک ریاست جمهوری وقت همین دولت به مرکز مسئولش آقای حسام الدین آشناس سندی می نویسد، رونمایی میکنم، قهرمانم نیست، تغییر سیاست خارجی جمهوری اسلامی. چی میگوید توی این سند؟ 3 تا مطلب توی این سند میارد. این دولتی که سر کار هست ها، نه اون دولت، همین که هست، میگه در موضوع سند چشمنداز 1404 که مقام و منزل رهبری سند پیشرفت برای کشور نوشتن، پیشرفت اقتصادی، معیشتی، اشتغال، رونق اقتصادی، رونق فرهنگی، امنیت اجتماعی، آموزش، دانشگاه، علم، صنعت، همه چی توی اون سند مقام منزل رهبری فرمودن در سال 1404 ایران باید به رتبه 1 تو منطقه برسد. ایران این توانایی رو داره. امام و رهبرش میگه این ملت میتوانن. اینا توی این گزارششون میارن که این اشتباهست که ما ادعا کردیم باید اول باشیم، باید از این اشتباه رو برگردیم. به جای اینکه ما قدرت اول منطقه باشیم باید این قدرت رو تقسیم کنیم بین 3 تا کشور، سعودی، ترکیه، ایران. چرا ما بگیم ایران باید اول بشه؟ باورتون میشه؟ سند میخونم اینا همه را آورده اینا دو من وقت نمی کنم اینقدر سند هست اینقدر آدرس میدم که کسی نگه تو تحلیل میکنی حرف رو خودت میزنی. بعد توی بخش دوم این سند آقای دولت امروز میگوید اقداماتی که تاکنون ما در منطقه انجام داده ایم مثل اقداماتی که در سوریه، در لبنان، در عراق، در یمن ایران حضور پیدا کرده، یعنی از مستضعفین بیچاره در برابر این تواقیت زمان حمایت کرده، یه حلب مظلوم آزاد شد.
این عمرانی که شیعه در حدیث ذلت بود امروز در اوج عزت است. میگه این کار اشتباهی بوده، منطقه رو ویران کرده، به یک سرزمین سوخته تبدیل کرده. باید کاملا از این نظر برگردیم. آقا این دقت می‌فرمایید برادران عزیز؟ اینا رو اوباما نمیگه، اینا رو نخست وزیر مهندس انگلیس نمیگه، اینا رو دولت آقای روحانی داره میگه. نکته سوم که از حدید و نکته باز بدتره توی سرن میاره، این اقداماتی که ایران انجام داده، این دو اقدام که گفته من میخوام اول بشم، بعدم حمایت کرده از این نهضت ها، باعث شده به دو بازیگر دیگر منطقه ترکیه و عربستان توجه نشود. در نتیجه این منطقه ما از چشم امریکا افتاده است و دیگر حاضر نیست توی منطقه ما بیاید و هزینه برای ما بکند و کمک بکند، کشور ما پیش رفت کند. متوجه شدیم؟ این سندیه که مرکز استراتژیک جمهوری اسلامی که امروز آقای اسلام الدین آشنا مسئولش این سند داده بیرون. یک کم برگردیم عقب، این یک سند دیگر است، طرح براندازی جمهوری اسلامی. اسم کتاب هست ایران و جهانی شدن، چالش ها و راه حل ها. نویسنده آقای دکتر محمود سریع القلم، مشاور ارشد جناب آقای دکتر حسن روحانی. کتاب کی نوشته شده؟ این پیشگفتاری است که در این کتاب جناب آقای حسن روحانی او زمان تیرماه 1384 این حرفایی که آقای آشنا امروز میزنه تو این کتاب، طرح براندازی جمهوری اسلامی به روش نرم، به صراحت آمده، تکان دهنده است این کتاب. وقتی تو نمیگن چون اینقدر خبر و مطلب هست نمیتونم وایستم، آدرس میدم بعد شما میرین پیدا میکنید. من یکی دو سه تا نکته رو عرض میکنم خدمتتان. آیا حد اکثر گرایی داخلی و خارجی کاری اوغلایی است؟ حد اکثر گرایی یعنی همینی که آقای آشنا میگه ما میخواهم هم جمهوری اسلامی باشیم، هم از مظلومین یمن و فلسطین و کرانه باختری و حزب الله لبنان و مردم مظلوم گرفتار شده در دست داعش و موسر در حلب و در موسر دفاع بکنیم، هم میخواهیم با جهان تعامل داشته باشیم، هم میخواهیم نفر اول تو منطقه باشیم. به این میگن حد اکثر گرایی. اصلا این کار عقلانیست؟ آقای صدور قلم 84 میگه، اینجا آقای مرکز استراتژیک سال 95 میگه. یعنی این تر هنوز ادامه دار. حالا از این تاریخ باز میرم عقبتر، این مستندی که پخش شد شورش در شهر، برید با دقت بنشینید و دقت کنید، مطالعه بکنید، ببینید چه خبره. فتنه 88 براندازی جمهوری اسلامی بوده است، نه یک اعتراض در شمارش چند تا رأی. این فرمایش ولی امر مسلمین است، ماه اول فتنه 88. مسئولین دستگاه‌های امنیتی رو ایشان می‌خواهند، وزارت اطلاعات، سپاه، حفاظت اطلاعات‌ها، ناجا، امر میکنم بروید مستندسازی کنید نه تحلیل.
ببینید پشت صحنه فتنه چه خبره.
می نشینم کار میکنم، اصلابش موجود من همیشه همراه بود. این تو مجلس هشتم من این بحثا رو مطرح میگم، الان مجلس دهمه. تو این جلسه ای که اسناد جمع میشود ولی امر مسلمین میفرمایند به هر حال این فتنه است. یک مرکزیت دارد که آن را هدایت میکند. 30 سال از وجود دارد. خلق الصائم است، منتظر است، منتظر ضرب زدن به نظام است. میخواهد نظام را به زانو در آورد، یعنی کار نظام رو میخواهد تموم کنه. حرفی که امروز آقای هاشمی رفسنجانی همین 2 هفته قبل میگه، میگه اصلا امام به فکر تشکیل حکومت ولایت فقیه نبود. تیشه برداشته رو هم بزنی به ریشه. چند ماه قبل دخترش هم همین حرف رو زد که اصلا حکومت دینی اشتباه بود، رهبران نتونستن دین رو پیاده کنن. پس برگردیم از اون گوشه بیام جلو بشنم، جلسه هم نمیشه به هم دوستم دیگه. پس برگردیم، پدرش هم این رو داره میگه. این دختر تو میشه باباهاییان توی زندان همین چند روز پیش باز خونش دعوت میکنه باهایی ها رو، فائزه هاشم به خونش دعوت صفره میدوزن، حالا اخبار میکنن به مناسبت آزاد شدن یک باهایی از زندان. این خانواده کل و هم برنداز همه تا آقا میفرماین منتظرن این نظام به زان در آورن در آورن. فرمانده کل سپاه سردار جعفری سوال میکنه آیا این مرکزیت همین افرادند؟ هاشمی، کروبی، خاتمی، موسوی؟ آقا میفرماین نه چنین نیست، من هم آنها را نمیشناسم، از اول انقلاب آنها را نشناخته ایم. مشارکت حزب مشارکت، دیگران سیاهی لشکر این مرکزیت هستند. خود این افراد حتی آقای هاشمی توسط این مرکزیت مدیریت میشوند. باید آن را شناخت. یکی از دلایل عدم شناخت این است که یک بخش این خارج از کشور است که اینجا وارد اون بخش خارجی کشورش میشن. چون نمیتوانیم آن را بشناسیم و منحجم کنیم، شبکه بست آدماشونو تو ایران، شبکه هایی که برنامه سریا نشون میده، اینا رو باید شناسایی کرد. این قبل زمان را دست ندهید. خطاب خطاب به سپاه، به وزارت اطلاعات، به حفاظت اطلاعات ها، اینقدر زمان را دست ندهید. کاری که شما انجام میدهید کار مناسب این باشد، یعنی مقابله با این فتنه. هدف باید سرکوب این فتنه باشد. مثل جدش امیر مومنان فرمان میده، چون میدونه این فتنه چقدر خطرناک است، که یک مقدار غفلت بکنید بکنید کار ما تمامه. چون ریشه کم کردن امکان ندارد. همینی که میبینید هنوز فتنه دهانش رو گرد تو مجلس بازه که چرا فتنه فتنه میکنید به دست کرده. چون ریشه کم کردن امکان ندارد سرکوب شود. کسی نباید احساس مسئولیت کند. طلبکارم هستید؟ خب اینجا توی فرمایش ولی امر مسلمین چند نکته حائز اهمیت است. یک، طرح فروپاشی جمهوری اسلامی است، کل نظام دینی. دو، این افراد توی این شبکه مدیریت می شوند، رهبری داخلی با ایناست ولی اتاق بیرون از کشوره. سه، آنقدر خطرناک است که اگر کوچکترین غفلتی بکنید نابود میشوید. پس باید مقابله باید سرکوب بشه. نوح دین اون حماسه ای بود که سرکوب کرد. خب حالا بعد از این وارد اون بخشی میشیم که ولی امر مسلمین میگن بخش زیادی از این خارج از کشور است. سخته. حالا این خارج کشور چه خبره؟ یک همایشی در شهریار برگزار میشه. سالش اینا رو اول یاد داشته. توسط دفتر تحکیم وحدت عنوان همایش چیست؟ مهدویت و دموکراسی. سخنرانان این همایش رامین جهانبیگلوس و حاتم قادری. نتیجه این همایش چی بیرون میاد؟ با بودن جریان مهدویت در ایران دموکراسی پیاده نمیشه. پس اگر دموکراسی میخواید باید با جریان مهدویت برخورد کنید. باید به ساده جریان مهدویت چه این گزارشش میرسه. دستوری صادر میکنند که این خیلی مسئله مهمی است. بروید و پشت صحنه این موضوع و ارتباط با خارج و داخل رو کشف کنید. از آنجا دستگاه‌های امنیتی رو این قضیه سوار میشن. از رامین جهانبیگلو میرسن به حاله اسفندیاری ارتباط. او کسی که اونجا سخنرانی میکنه میگه با مهدویت نمیشه دموکراسی پیاده بشه. رابطه او رو با حاله اسفندیاری که فعال حقوق بشر آمریکایی عضو بنیاد راکفلر یا جورج سوروس مایی 80,000 دلار حقوقش دیده. حقوقی کنگره امریکا برای اون مؤسسه وینسون در امریکا که اینا اونجا کار میکردن مایی 80,000 دلار این حاله اسفندیاری که تو فتنه دستگیر میشه تو زندان میره حقوق میگرفت. اون وصل میشه به حاله اسفندیاری. حاله اسفندیاری رو میگیرن میرن جلو میرسن به یک کسی به نام کیان تاجبخش. کیان تاجبخش هم تو فتنه 88 و بسید سپاه قرارگاه سامرا دستگیر میشه، محاکمه میشه، اعترافاتش موجوده، اسنادش موجوده. از کیان تاجبخش همینجور کار اطلاعاتی ادامه پیدا میکنه. میرسن به یک کیسی، به یک موضوعی، به یک بستهی به نام باند نیویورکی ها. 5 سال طول میکشید برای که باند نیویورکی ها رو بشناسید. من یه آدرس بهتون میدم با جزئیاتش هم میگم توی سایت مشرق نیوز در دسترستونه. در سال مهر 90 یک گزارشی توی سایت هست به نام دارودسته نیویورکی ها. همه چیز درباره نیویورکی ها در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اواسط دولت خاتمی. عناصری که تو این سال ازشون اسم میبره یکی ناصر حادیان است، اون زمان از مسئولین بود شرکت نفت، ما اسمش یادم بوده. یکی همین کیان تاجبخشی که اینا رو میگم کیان که همه اینها میرود به سمت نیویورک که آن زمان رئیس نمایندگی ما در سازمان ملل آقای محمد جواد ظریف یعنی این تحلیل میبره که مغز باند نیویورکی ها اونجا آقای محمد جواد ظریف است. اونجا یک کسی از دیپلمات های ما در نیویورک قبل از اینکه قطعنامه 1598 پذیرفته بشه میبینه آقای ظریف اطلاعات درستی به ایران نمیده، نمیگه شرایط پیروزی رزمندگان در اینجا اثرش این است که صدام رو رفتنی میبینن غربی ها، فضای کشورهای غربی اینجوری بود که صدام با سیری رزمندگان انقلاب سقوط میکنه. خب دفتر نمایندگی ما باید گزارش ها رو بده، آقای ظریف گزارش ها رو نمیداده که بماند فضا رو جوری به ایران منعکس میکرده که خودتون آماده پذیرش قطعنامه 1598 بکنید. این دیپلماتی که تو همین گزارش مشرق نیوز میگه من هرچی تلکسی زدم به وزارت خارجه اینا بابا اینا کار نمی کنند، اینا فضا رو درست منتقل نمی کنند، هیچ جوابی از ایران من نمیشنیدم. اینا همه توی این آشکار بسیاری از این مطالبی که من میگم اسناد عادیه. الان هم میبینید چقدر اطلاعات رو همین برنامه سوریا داره پخش میشه. خب پس مطلب رو هم نکنید دیگه، قشنگ از این خط به خط سیر رو دیدید، آمد از اون کنفرانس تو شهریار رسیدیم به جان بگلو، رسیدیم به حاله اسفندیاری، همینجور اومدیم رسیدیم به باند نیویورکی ها، رسیدیم به مسئول این باند آقای محمد جواد ظریف. خب این تیم 5-6 نفر آدم پابکار داره، بازی اسمار یادداشت کنید، سرچ کنید، اطلاعاتش هست که سابقه هاشون چیست. این 4-5 نفر یکیشون آقای ناصر هادیان است که امروز نیست در ایران، تو ژنوه توی وزارت نفت بود، استاد علوم سیاسی روابط بین الملل، نویسنده مقاله ابتکار یک جانبه و مسائل اینجوری توی قضایا، شرکت در کنفرانس های ضد روحانیت در انگلیس، به چهره سیاسی اداری در اون زمان توی قضایا. یکی دیگر از این افراد آقای کیان تاجبخشه، دو بار ایشون بازداشت شده در فتنه، یه استاد دانشگاه بوده ولی سوابقش عمدتاً در امریکا که حالا من توضیحات لازم رو اینجا عرض میکنم خدمتتون که چه بود. یکی دیگر از اینا آقای هادی سمتی بوده، ایشون هم 2 سال فرصت مطالعاتی میگیره در نیویورک توی یک مرکز آموزشی به نام ویلسون که عرض کردم هزینه بورسیه ایشان رو کنگره امریکا میده از طریق حاله اسفندیاری. این فرد هم که حاله اسفندیاری عرض کردم در بازجویش اعتراف میکنه این پول رو، پول بورسیه حادی سنتی رو بنیاد سروس میداده و ما میدادیم به مرکز مطالعاتی ویلسون. مرکز مطالعاتی ویلسون هم یه مرکز طراحی براندازی نرمه برای کشورهای امثال ما که اونجا موقعی که کنفرانس میذارن از سازمان سیا، پنتاگون و این سیستم های امنیتی میان میشینن تو فضای کنفرانس، شروع به جذب سازماندهی نیرو میکنن. یکی هم آقای غلامعلی چگینی زاده است که ایشان دکتراش از انگلیس میگه، تو اطلاعات نخست وزیری بوده، توی اون جلسات که حالا باید توضیح بدم جلسات خاصم شرکت میکنه. و یکی هم آقای مصطفی زهرانی است که ایشون هم قبل از انقلاب امریکا درس خونده، لیسانسش رو از دانشگاه تگزاس گرفته و با آقای جواد ظریف از قبل از انقلاب اونجا بس بوده. آقای جواد ظریف هم که شما حالا بدونید ایشون در سن 16 سالگی رفته امریکا. اینجا هست کتابی که خودشون نوشتن ها به نام آقای سفیر، کتاب خدای ظریفه که باش مصاحبه کردن. علایات اینجا خودشون به صراحت می نویسن. سرانجام با کمک یکی از دوستان پدرم که به ظاهر انسان متدینی بود اما بعد مشخص شد با ساواک همکاری میکند به امریکا رفتم. یعنی تو سن 16 سالگی ایشون بخواسته بره، یکی از ضوابطش داشتن پایان خدمت بوده. نداشته، خود ایشان می نویسه که من به کمک ایشون رفتم. حالا بعد اونجاش هم عرض میکنم به خصم. خب این در واقع میشه این باند نیویورکی ها. باز یه چیز اصطلاح جدیدی هم نیست ها، این سر زبون وزارت خارجی ها و خیلی از دیپلمات ها و سیاسیون معروفه سالیان. این باند نیویورکی ها اونایی که رصد میکنن یه چیز آشکار است به خصم. خب این تقریبا این میشه این تیم 5 نفره که حالا بعضی دیگه هم بودن. یک مرکز هماهنگ کننده هم اینا توی تهران انتخاب میکنن که آدرسش هم خیابان جردن بین جردن و ولی عصر بوده که بسیاری از هماهنگی هاشون اینا توی این خانه تیمی انجام میدادن. بعد این جمع‌بندی 5-6 تا سند در میاد، این تعقیب های اطلاعاتی امنیتی دستگاه های نظام از دلش این سند ها در میاد. به سندش حضور آقای ظریف در بنیاد سروسه که باز این مقالاتش هست، بیستاد بنیاد سروس، سخنرانیش، مطالبش، موضوعاتش، اینا هست. ما هم حتی ابتدای حضورش در مجلس ازش سوال کردیم در کمیسیون امنیت. این موجود که اونجا میره در بحث مسائل هسته‌ای ایران تو این بنیادی که رسالتش انقلابای مخملی است. همون زمانی که اوج انقلابای مخملی در قرقیزستان، در گرجستان، در روسیه و امثال اینها بود تو امنیت. سخنرانی ایشون داره که بازی متن سخنرانیش اونجا موجود. موضوع بعدی که عرضم به حضور شما از این مسئله به دست میاد بحث اعترافات کیان تاجبخش که عرض کردم محاکمه شده. ایشون میگفته ما 6 ماه 1 بار میرفتیم به نیویورک، 6 ماه 1 بار هم با آقای ظریف در نیویورک ملاقات داشتیم و گزارش پیشرفت کارها رو در ایران به ایشان میدادیم. سند چهارمی که به دست میاد ورود بنیاد راکفلر به ایران است. الان هم دیدید اینجا یک پروژه شورش در شهر که دیگه قطع کردن، بحث مکفالین بود. این قصه که تا حالا باز نشده به اون معنای روس مکفالین دوه. اونجا مکفالین آمد، یه فردی که مرتبط با صهیونیست ها بود از طریق یک نفری توسط سرویس های موساد از ایرانی ها به اون وصل میشه. اسرائیلی ها میگن ما به 3 شرط میان با شما همکاری میکنیم که شما برید ایران. یه شرط میشه که یکی از اعضای تیم مکفالین باید از ما باشه، یعنی از خود سیستم موساد. دومه شرطش اینه که اسلحه هایی که میخواید ببرید به ایران بدید باید با مارک ما باشه، یعنی اسلحه های تولید شده اسرائیل رو ببرید به ایران بدید. چون اینا همه عرض کردن ما هم بی اطلاع بود که آقای هاشمی هدایت میکرد به اسم گرفتن اسلحه ولی در واقع برای ارتباط با امریکایی ها. شرط سومش هم اینه که من به شرط با شما همکاری میکنیم سرویس موساد با امریکایی ها که سود حاصله به ما برسه. اینجوری میان رو میشه اون داستان مکفالین که خب بحثش مفصل. این جای اتفاقی که میفته توسط این تیم که اینجا هماهنگ کننده ورود اینها هستن، دو نفر از افراد بنیاد راکفلر وارد ایران میشن، البته با چراغ خاموش و مخفی مثل همین مکفالنی که میخواست از حضور شما وارد بشه. این دو مقام امریکایی در سال 87 به نام استیفن بی هاینز و ویلیام اچ گورتز، دو شخصیت تراز یک بنیاد راکفلر. بنیاد راکفلر قوی ترین بنیاد نظام سرمایه داری در دنیاست که رئیس جمهور امریکا را اینا تعیین اینقدر بنیاد است. اینا درخواست سفر به تهران میکنن با این هماهنگی. اطلاع درست نمیدن اینا کی هستن، خیلی محدود بین چند نفر در وزارت خارجه آمدن اینا هماهنگ میشه، استعلام میشه، مجوز استعلام داده میشه برای شرکت در یک کنفرانسی که اسمش روابط ایران و کانادا است. در پوشش این وارد میشه، میان صحبتاشو نمی کنن، خب زیر نظرن کاملا مراقبت میشن. یکی از این روزهایی که بین مکان و کنفرانس و این هتل در حال حرکت بودن، اون تیم مراقبت میبینه از دستشون اینا خارج شدن، اون مسیر همیشگی رو تغییر میدن، تغییر میدن، ولی اینا رو تغییر که میکنن این تیم امریکایی مکفالن دو وارد مرکز استراتژیک مجمع تشخیص یا ریاست جمهوری فکر مجمع تشخیص اونجا میشن. دیگه اونجا پیشبینی لازم نبوده و میرن داخل، بلکه استعلام میکنن اینا وارد اونجا شدن پیش کی رفتن، مشخص میشه میرن پیش معاون مرکز استراتژیک اون زمان جناب آقای محمود واعظی که الان وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی است، که آقای واعظی زمانی که مقام معظم رهبری آقای ولایتی رو انتخاب کردن عنوان بحث وزیر خارجه، آقای هاشمی هم تلاش کرد محمود واعظی معاون قائم مقام بشه کنار دست آقای ولایتی، یعنی یک فرد 100% هماهنگ با آقای هاشمی محمود واعظی، که آقای ارتباط با معاملات نفتی بچه های هاشمی و این مسائل زیادی هست، از این همه ها میگذنید تو بزن. این ملاقات این دو نفر که از بنیاد راکفلر میان، هدفشون هم اون دو ساعت ملاقات، اون دیگه پوشش بوده، اون کنفرانس ایران و کانادا این پوشش بوده، مثل همون امریکایی از اول تلاششون این بوده که با مقامات سطح بالای ایران یه رابطه ای برقرار برای اون پروژه هست. خلاصه اطلاعات دقیقی که به دست نمیاد اینا برمیگردن میرن امریکا، بعد از چند روزی چند هفته یه مقاله ایدوی که از این روزنامه های معروف امریکایی ما میزنن، از اون مقاله تشخیص داده میشه که این ملاقات چه ملاقاتی بوده و چه توافقی تو این ملاقات. این ملاقات 6 ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری امریکا بوده و 1 سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران که دولت خاتمی تمام شد، انتخاباتی پیش روی بود که آقای احمدی نژاد اینا انتخاب شده کسی. اون مقاله چی می نویسه؟ اون مقاله می نویسه 1 سرباز مقابل 1 سرباز. امریکا در حال ورود به انتخابات، دموکرات ها یک چهره دارن، جمهوری خواهان یک چهره دارن، چهره جمهوری خواهان چهره جنگ طلبی است، چهره دموکرات ها چهره نرمتری است. توی ایران هم انتخابات یه چهره هست، احمدی نژاد جنگ طلبه. ما از احمدی نژاد 1383 صحبت، نه امروز. این مقاله ما رو بودست. اگر این دو تا انتخاب بشن، زمینه جنگ بین ایران و امریکا فراهم میشه. پس اینجا سرمایه داران دو کشور و اغلای این دو طرف باید تلاش بکنن که این اتفاق نیفته. لذا اونا تعهد میکنن چهره ای رو میارن بالا که هست اسمش اوباما. این طرف هم علایه ها تعهد میدن که یک چهره دیگری رو میارن که احمدی نژاد نباشه. اونا عمل میکنن، اینجا یه اتفاق نمیفته، مردم چیز دیگری انتخاب میکنن. اینجا که اتفاق نمیافتد و این تعهد اینا به آمریکایی ها عملی نمی شود، اینجاست که شیپور جنگ در فتنه 88 به صدا در میاد و این اتفاق رخ میده. اون نکته برجسته ای که ولی امر مسلمین فرمودن روزی قلم های بسته شده روان خواهد شد و می نویسن که چه توطئه خطرناکی پشت سر فتنه 88 بود، یه بخشیشو اول عرایزم عرض کردم، یه بخشیشو مربوط به همین مطالبی بود که عرض کردم از کجا شروع میشه و میاد به کجا ختم میشه و فتنه 88 سرمنشهش از این جریان و نفوذ و همون جریانی که مقام معظم رهبری به این شکل تعریفش میکنن. اونجا معروف هم به باند ایدئولوژی ها، البته اون چهار پنج نفر نیستن، صدها نفرن، ولی آقا میفهمن یک جریان منحط قرنگرا میخواهد امور کشور را به دست بگیرن، باید مقابل این جریان ایستاد. یعنی حکم جهاد صادر مقام معظم. این اتفاق که رخ میده بالاخره مسائل فتنه 88 تمام میشه و با حماسه نوح دی صورت میگیره، میرسیم به یک دورانی که عمر 8 ساله آقای احمدی نژاد تمام میشه، انتخابات 92 پیش میاد. توی این دوران مذاکرات هسته‌ای خیلی آرام متین، بدون اینکه اقتصاد تولید رونق تحت تأثیر مذاکره قرار بگیرد، مذاکره هم داره جلو میده. اینا رو بنده شخصا تحقیق کردم، با آقای جلیلی نشستیم تو مجلس قرب، جمعی از نمایندگان ازش سوال کردیم. بالاخره الان شما متهم شدید توی اون مناظرات تلویزیونی سال 92 نتونستی کار رو پیش ببریم، داستان چی بود؟ گفت ما در آلماتی دو به توافق رسیدیم با پنج به علاوه یک. توافق کنم این بود ما تولید اورانیوم 20% رو متوقف بکنیم، همین یک قلم ما به ازاش تحریم های نفتی و بانکی رو شما حل توافق کردیم. شب عضو انگلیسی تیم مذاکره پنج به علاوه رفت مذاکره مصاحبه کرد، گفت ایرانی ها گفتن همه تحریم ها رو بردارید تا ما تولید اورانیوم 20% رو توقف. من زنگ زدم به خانم اشتون، گفتم ما که توافقمون این نبود. گفت حرف شما درسته، بله انگلیسی خطا کرد، نباید حرف بزن. گفت ولی دیگه باشه برای استانبول میان. زنگ زدن به خانم اشتون بعد از برگشتن ایران جلسه بعدی تو استانبول هماهنگ کنیم. خانم اشتون گفت شما انتخابات ریاست جمهوری در پیش دارید، خوب دقت کنید، ما وای میستیم ببینیم چی رئیس جمهوری شما میشه.
با اون مذاکره میکنید.
مهندسی رو ببینید، اون مهندسی اون بنیادها و اون ویلسونها و اون مراکز رو خیلی قوی کار میکنند. اومدن بحث هسته ای رو کردن مسئله اصلی روانی جامعه ما، بحث مذاکره بحث اصلی نبود، بحث دست دوم دست سوم بود. اون مهندسی آمد این مسئله هسته‌ای رو کرد مسئله روز کشور، مهندسی افکار عمومی، تا آمد تو اون مناسبه که آقای امین چند پنج شش نفر نامزدهای انتخابات 92 کنار هم نشسته بودن. اونجا جناب آقای دکتر ولایتی رفتن پشت میز خطاب به جلیلی، گفتن تو نتونستی مذاکره رو پیش ببری، تو رفتی گفتی توافق با لغو همه تحریم ها، اینجوری که نمیشه، گامزگان باید پیش میرفتی. آقای روحانی هم آمد روی این موج سوار شد. بله، چرخ سانتریفوژ اگر میخواد بچرخه، چرخ سفره مردم باید بچرخه، نه درستن جیهای صدا و سیما سفا قبل و بعد مناظره جاش عوض شد. اون کسانی که پای صدا و سیما میشه بودن، بله مثل اینا نتونستن مذاکره رو پیش بودن. حالا ببینید مذاکره قطعی شده بود، توافق قطعی شده بود، برای به قدرت رسیدن اون جریان منحط قلب جرام آمدن محدثی کردن افکار عمومی کشوری ها. این شد که حالا کار نداریم، رقابت اصولگرایان هم بود. از دل این مهندسی افکار آقای روحانی با درصد بسیار اختلاف بسیار کمی اینجا دیگه شد موضوع اصلی هستی دیگه. اون کاسه دست از خرید و فروش برداشت، اون تاجر دست از معاملات تجاریش برداشت، اون سندی که داشت توسعه میداد خب پاش تو ببینم برجام چی میشه. هم اینا از من میپرسیدن تو خیابان تو مسیر، برای آی کلمی چی میشه، بخریم بفروشیم معامله کنیم نکنیم، سرمایه‌گذاری بکنیم نکنیم، یه علت رکودی که هنوزم هست مال این مهندسی افکار عمومی و گره زدن همه چی به هسته‌ای بود. اینا رو دیگه که میگن خود شما شاهدید، همه امیدشون بسته شد که به توافق چی میشه. حالا این توافق باز توی اون مراکز که بخش آن خارج از کشوره که اشاره کردیم، اونا چی میدیدند؟ اونا از این مذاکره یه هدف داشت، یه هدف داخلی یه هدف خارجی. هدف داخلیشون تضعیف نفوذ کلام ولی امر مسلمین روی امت خودش. اگر این نفوذ کلام محقق بشود، این امت متحد دو شقه میشود، دو دسته میشود. رهبری نمیتواند همه رو زیر چتر وحدت جمع کند. چجوری میشود این نفوذ کلام رو گرفت؟ همین روشی که دیدی، صدها روزنامه، رسانه، سایت، بلاگ، سخنرانی های آقای روحانی کذاب کذاب برجام برنیم، چه میشود چه میشود، آب اینجور برق اینجور، زندگی اینجور، سرمایه گذارانیان رو رونق پیدا میکنیم. خب اون طرف هم ولی امر مسلمینه، انسان جامع و شرایطی در این هست قیمته، تجربهش در این مبارزه از همه بیشتر است، نگاهش که نگاه الهی است، امداد می شود. او آخر این خط رو داره می خونه، ولی اگر بگه نه برگرد، اینی که میگی محقق نمیشه. اونا به هدفش می رسیدن، امت دو شهرش بده میگه موافق مذاکره مخالف مذاکره. اینجا نفوذ کلام ولی امر مسلمین که دیگه این نفوذ چقدر عظمت داره، نه تو ایران نه تو منطقه، تو جهان. این رو ازش بود، این مهندسی بود. ابزارش هسته‌ای بود، ابزارش مذاکره بود. رهبری رو یک جایی قرار میدن که نمیتواند به راست، نه به چپ، نه به جلو، نه به عقب، هیچ جا نتونه تحرک داشته باشه. ببینید چقدر دقیق از او بعد عظمت امامت و ولایت رو شما مناسب بود. دوم هم اینا جوری طراحی کرده بودن از دلیل مذاکره و چیزی که مردم ایران میخوان درد نمیاد. وقتی چشم مردم ایران اگر باز شد دیدن ای هسته ایشون دادن چیزی گیرشون نیامد، اینا میرن سراغ امامشون میگن تو مگر امام ما نبودی؟ اگر ما تو رو یاری نکردی چرا جایی ما رو نگرفتی که برن این توافق بد رو بکنن؟ اینجا هم امام تصدیق میشه. این همون داستان صفین و حکمیت دیگه. حضرت بگم نه، اونا گفتن بله. بعد رفتن دونشون گفتن تو چرا این کاری کردی؟ توبه کن. اینا هم همون راه رو رفتن، راه اشخاص ها رو رفتن. اینجا عظمت امامت و عظمت امتش هر دو با هم یک طرفه نیست. همه صبرش ولی امام حسین برای اینجای قضیه بود مراقب یک هشدار خانمان برندان امام امت بود. هشدار امام چی بود؟ امام فرموده بود خطر امریکا آنقدر جدی است که اگر کوچکترین قفلتی بکنید نابود میشید. ولی امام المسلمین متوجه اون قفلته بود. تو قفلته از دست رفتن وحدت ایشون دلش از رزمنده ها و دیگان های موشکی و قدرت دفاعیش خیالش جمع، از اونجا قفلتی صورت میگیرد. قفلت میان امت و دو دسته شدن امت بود. میخواست این تفرق پیش نیاد تو هسته ای. رضا فرمود حمایتتون میکنم، برید جلو مردم، ما هم اینا رو مناظرت کنید ببینید چی میگن، چجوری مذاکره میکنن، چی رو میخوان برن توافق کنن. به صراحت فرمودن من به اینا گفتم تو مذاکره این چیز محرمانه وجود ندارد. ولی اینا چونو باندند که کانال دو معروفن، کانال دو دیپلماسی، یعنی موقعی که دیپلماسی آشکار جواب نمیده دیپلماسی پنهان، همین که عرض کردم دیپلمات پنهان اینا رو که جیان تاج مخصوم اینا رو میگیرن بازجویی میکنن میگن ما دیپلمات پنهان آقای هاشمی رفسنجانی و سال 70 داریم کار میکنن. اینا توی مذاکرات هسته‌ای از همون روش دیپلماسی پنهان کار لذا از اون همه استعداد تو وزارت خارجه، تو بخش بین الملل، تو بخش مذاکرات دو جانبه هیچ کس با آقای ظریف به کار نگرفت. تیم مذاکره بود خودش، آقای عراقچی، آقای تخت لمانچی، آقای بعیدی نژاد هم که گوش به حرف میکرد آمادنش، آقای صالحی هم که خودشون به زور جا زدن، همین چهار نفر. او همه کارشناس امور بین الملل به کار نگرفتن. این امر ولی امر مسلمین بود برای که فردا امت نگه اینا میتونستن شما نذاشتی. اگر گذاشته بودی اینا برن مذاکره کنن امروز بعض ما این نبود و چه من رفته بود سر کار عبوبات گران نشده بود، گوش گران نشده بود، شما نذاشتی اینا توافق کنن مذاکره کنن. این خیلی ظرفیت تفرقش بالا بود. این بحث این مذاکرات مذاکره نبود، طرح براندازی گام به گام. خب حالا رفت و مذاکره شد، امروز تو کشور هیچ کس نمیگه که ولایت و رهبری از اینا حمایت نکرد. همه میگه نبا اون حمایت کرد، کاملا حمایت کرد. ولی از اون طرف هم به مسئولین میگفت که به مرمون میگفت حواستون جمع بشه خود بنده ایو حاضر اینجا نشسته قسم نصار حق بود یا ما قبل برجام بنده آی دکتر نبویان آی دکتر کارخانه سه نفر تو مجلس خب بیش از دیگران بحث اصلی رو تغییر میکردیم نماز ظهر از رفتیم خدمت ولی امر حسینی تشریف آوردن ایشان محضرشون عرض ارادت کردیم تا چشمشان به ما سه نفر افتاد فرمودن از هستهی چه خبر شما تو مسائل هستهی تو مجلس حساسید ما توضیح دادیم که این اقدامات کردیم 9 تا بیانیه تهیه کردیم چند تا ترک تهیه کردیم تذکر فرمودن محکم همینجور ادامه بدید ما اونجا مطمئن شدیم که این راهی که تا الان رفتیم مورد رضایت ایشونه چون اینقدر حجم رو ما سنگین بود مثل همین داستانی که اخیر حالا پیش آمد که ما 2 تا جمله اون از جمله های مستند که با قول معروف پاداره نوارش هست از جناب آقای ظریف اومدیم توی مصاحبه هم نکردیم به یادداشتی نوشتیم داریم به دست چند تا خبرنگار جناب آقای ظریف تشریف آوردن تو کمیسیون امنیت ملی گفتن من اشتباه کردم که به حرف این بابا جانگیری کردم قیصریه رو به آتش کشیدن 2 هفته در جمعه هیچی دیگه من نبود کار غیر اخلاقی کردیم اسناد محرم آمد رو پخش کردیم این بنده همه عمرم کار امنیتی و دفاعی رو اینا کردم من اسناد محرم من اشتباه کردم شد سرن محرمانه قانون محرمانگی داریم در جمهوری اسلامی قانون داریم اگه هرچی آمد بگه بعد خودش به مهر بزنه بگه محرمانه است به کسی نگی ها مثل که صبح شما رو یکی ببینم که فلانی من خبر از این محرمانه دارم ما اگر قول میدی به کسی نگی ببینی شما میگه آره قول میدی بدون میگه صبح که میابدم سر 4 2 تا ماشین با هم تصادف کرد نگی ها ای بابا همه دیدن تصادف شده حالا اسمش میزنی محرمانه ای بابا آقای ظریف همه دیدن که امریکای ها نقض عهد کرد رفت تحریم ها 10 سال دیگه تمدید کرد حالا اومدی میگه که اشتباه کردن ایشون محرمانه اسمش میزنی محرمانه ایشون میاد توی جلسه تا میشینه صحبت بخواهی کنه دوربینی صدا و سیما میاد این دوربین که صدا رو ضبط نمی کنه حالا ما سوال نماینده هست با این چرا بگیم کلی موضوع بازی خاص اونجا اون روز مقام وزر رحمه ما فرموده محکم همین راه رو ادامه بدید ما حجت شرعی دارم که دارم حرف میزنم و شما هم همینه این انقلاب با بینش با بصیرت به نسل آمده حفظ شده بعد از این هم حفظ خواهد شد یکی از راه‌های بصیرت هم گزارش دادن به مردمه خبر دادن به مردمه مردمی که ولی نعمت انقلابن هست و نیست انقلابان مردمه هر جا مردم تو صحنه بودن مبتنی بر بصیرت بوده و اونجا دشمن ضربه خورده هر جا مردم نباشن دشمن غلبه میکنه این رفتار اینها نشان میدهد که اینها چه همون مرکز راکفلر و مرکز وینسوله که جلوی اطلاع رسانی به مردم تونه بگیریم اینجوری مهندسی کنیم با این روزنامه ها با این چیزها باورتون نمیشه چیزه این روزنامه ها رو توی لندن مینویستن شبانه میفرستن تو تهران صبح چاپ میشه باورتون میشه پسر خواهر آقای روحانی خودش یکی از افراد سرویس های جاسوسی انگلیسه جناب آقای طاهر رئیس سازمان اطلاعات سپاه پرونده رو بردن میز آقای روحانی گذاشتن آقای روحانی میز انگلیس که مای سیکس بهشون وصله دائم بهشون میگه برو با آقای روحانی بگو فردا سخنرانی شد اینجوری بگو تیتر روزنامه مقالات او شوروی که از پاشید بعد گورباچوف یکی از مهاجرین گفته من یک نصیحت میکنم مواظب روزنامه ها باشید یعنی نظام ما رو روزنامه ها به هم بزنن، پایگاه پنجم دشمنن. اطلاع رسانی اینجور مورد هدف. خب این نکته ای بود که ولی امر مسلمین فرمودن محکم همینجور ادامه بدهید. یه جمله ای فرمودن ما نفهمیدیم منظورشان چیست. اون جمله هم این بود، فرمودن در لایه های پنهان این مذاکره هم وارد بشید. ما نفهمیدیم این لایه پنهان هم داره. حالا بعد که بوزه بعد ما یه خبری رسید با اینه توافق جامعی کردن. این برجام روی قضیه هست، پشتش همه چی توشه. بعدها بگه فیتیه پالرمو دفتر اتحادیه اروپا امسال این رو در آمد. خب ببینید هنر اسلام، هنر ولایت در یک چنج مغلوبه بین الملل و نرم هر چیز سختش. چه عظمتی داره این ولایت که امروز همه مردم میگن آقا سنگ تموم بود. خب حالا میگن توافق بده، توافق شل بست، کلا سر تیم رفته. همیشه خود آقای زریف میگه دیگه، میگه من اشتباه کردم، اینا با ما قول دادن که تمدید داماتو ایسا رو نیارن توی کنگره تصویب نکنن، تو سنا رو تصویب نکنن. ما اصرار داشتیم تو مجد بنویسیم جان کریم به من قول داد، من اشتباه کردم به حرف این بابا. خب این همه حرفی بود که آقا به ما به حرف اینا اعتماد نکنید. صد بار فرمود بکنده، حالا رفته توافق اومده و نقض عهد شده و ما که میریم این هسته ایره میبینیم یه هم دو روز دو هفته پیش دوباره رفتیم و که ها زنی زنی کنه آقای کریم پاشید بیا ببین فوتسال درست کرد. رفتیم دوباره چهار نفری به فردو یک ماه قبلش هم رفتیم دیدیم زیر ساخت قرار بوده دست نزنن. همون روزی که آقا هشدار دادن نقض برجام از قانون داماتو، همون روز بعد آقای روحانی دستور داد بری زیر ساختهای فردو رو آنجا که دیگه الان بخوایی برگردی دو سال وقت میخوام. دو سال دو روز هم انداختن اقا، ولی آخرش ما شنبه رفتیم بعد جرسمی ویفترا همه کندن ریشه رو نزاید بنیان واقعا میدان فوتسال هیچی دیگه سر را نبود توی قضیه. برای اینکه یک توافق بد صورت نگیره که فردا امتش به امامش نگوین چرا این توافق بد رو اجازه دادی، او 10 تا 11 تا خط قرمز در این رو تعیین کرد. اون خط قرمزا رو باید باید به اینا هی میرفتن میامدن هی فشار میامدن این رو نمیتونی. بعد آقای عراقسی میامدن ما این خط قرمزا رو جا به جا کردی، تو هم کنیسون هم میگن نواراش هم جا به جا کرد که ولی امر مسلمین امسال در مشهد فرمودن این آقایان خودشون گفتن ما خط قرمزا رو نتونستیم رعایت. حالا آقای ظریف پیش یک مسئولی میگه من میخواستم خط قرمز رو رعایت کنم. آقای روحانی حسین فریدون رو فرستاد تو مذاکره کنار دست من، هر جا که من اصرار میکردم با تیم امریکایی و چانگری و اونا که باید اینو بگن چونی خط قرمز ماست، این با آرنجش میزد تو پهلوی من. گفت شما رو گفتم بابا من قول دادم با آقا، گفت ببار به هم برو. البته اینجا زریف پاسخگوی آقا، اون شاید یه حرف میزنه که گناه از گردن خودش برداره بندازه گردن حسین فریدون. هر تو قول دادی، تو به ما هم میامدی تو کمیسیون امنیت میگفتی من به آقا قول دادم همه یه خط قرمزا رو باید بعدم اومدی به اشتباه، حالا نمیخوام بگم به دروغ، به ما گفت که همین خط قرمزا رو رعایت کردیم بعد شده این. پس امروز امت امام به امامش اشکال نمیگیره که شما با اسمی شدید توافق بد صورت بگیره برخلاف اون جفا، اون چی بگم اسمش؟ یه میگم خودتون میگم. آقای روحانی بلند میشه روز 16 آذر امسال توی دانشگاه تهران میگه هر کاری کردیم با نظر رهبری کردیم. قبلش میامد میگفت ما مذاکره میکنیم، خوبی هاش مال آقا بدی هاش مال ما. حالا که اینجور شده میاد میگه که جفا نیست؟ این واقعا فریاد زدن سر این آدم ها نیست؟ یه جمله نماینده شما که قرآن به دستش دادی تو قانون اساسی قسم بخور از استقلال کشور دفاع میکنی. بعد من تشخیص خودم عمل میکنم، همه نمایندگان همه بر اساس قانون اساسی باید به تشخیص خودشون عمل کنم. جوهر نمایندگی در مجلس فردیست، رسالتش فردیست، جمعی رأی میدیم، ولی موضع‌گیری ها، اعلام خطرها، سؤال ها فردیست. قسم خوردیم ما فهمیدیم که باید یه اشتباهی که آقای ظریف میاد تو پستوی مجلس میگه به کسی نگید، کجاست به کسی نگیده؟ من اشتباه کردم که به حرف این بابا کردم. این باید مردم بدانن، یه اعتراف تاریخه. آقای روحانیش هم باید بیاد بگه اشتباه کردم. شما دیدید همین چند ماه پیش رئیس جمهور کلت به یک دوست و رفیقش یک امتیاز اقتصادی داده بود، یه امتیاز. آمد اشکیخ مردم کره، گفتم فایده ندارش، باید استفاده. مردم کره‌ای که ما رفتم اونجا از کمیسیون هم دین هم ندارد، اسلامی هم نیست، اصلا دین ندارد، ولی فطرتشون بیداره. اینقدر وسط اون میدان وایستادن که رئیس جمهورشون رو وادار به تسلیم کردن، به استفاده رفت به دوستش، نه به برادرش اینقدر میدون بده مثل آقای حسین فریدون همسال اینا. این همه مسائل اینجا جمهوری اسلامی است. یه همشتنی هر مسجدی شما میریم نگاه بکنید الان پشت سره بشمانید اینجا شهیدن مسجد داره. اسلام هست، امیر مؤمنان از فاطمه صحرا هست، ولایت رهبریه، حق ملته. کارا چیه این بازی ها؟ چی از خودتون در میارید؟ یه حیاوه چیه؟ چرا میان یک سخن یک نماینده رو اینجور مورد حجم قرار میدن؟ برای که می دانم اینقدر خراب هست که اگر گفته بشه آنمان براندازی بشه. میگن همین الان همین رو بزنیم که اونای دیگه عبرت بگیرند، جرأت نکنند به میدون بیان توی غزه. خب این قصه از همین رو اومد و بسیار نوشت به مذاکره آمد اینجا، دولت جدید آمد، اینا رفتن به عرضم به حضورتون توافق بکنن. امریکایی ها عرض کردن یه عجله داشتن، اینا یه عجله داشتن، هر دوشون عجله داشتن، هر دوشون. امریکایی چه عجله داشت؟ به ظریف میگفت زود یه جمعش کنیم، میخوان وارد منطقه بشیم، باشیم میخوان بریم مشکلاتمون رو تو منطقه، تو سوریه، تو یمن، تو عراق حل کنیم. امریکا مثل حمار توی گل بود، همین حلب رو ببینید، سه قدرت حضور داشتن، ایران در رأس، مردم سوریه و روس‌ها، همه چیز زدن تو قلب. این سه قدرت با محوریت ایران همه دنیا رو شکست و جای ما توی این بحث خالی. چه پیروزی با عزته بود این قدرت ایران. جان گرین گوش بود آقای زدید که بگذاریم توافق رو، توافق رو اونا نوشتن آوردن. باز همین آقای سریع القلم میگه، همین مشاور ارشد میگه زدید مذاکره نکرد، زدید متنی که امریکایی ها نوشتن امضا کرد. یه عجله امریکایی ها بود که زود میخواستن جمع شد، این هم عجله بود که مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی فرمودند که این عجله باعث شد بر برجام اینجوری شد از طرف تیم مذاکره کننده ما. حالا این طرف داره چی عجله داشت؟ این عجله هم باز اون ساختار هرم براندازی و قدرت نر خوب دکن. این عجله عجله نبود، از یک جهت میخواستم به یک استراتژی برتر در کشور دست به دسترسی بینا. در ایران انتخابات مجلس دهم در راه بود و خبرگان رهبر دو رکن دیگر قدرت یه قرار بود با همون برجامی که مهندسی شد و انتخابات 92 رخ داد قوه مجریه به دستشون افتاد، میخواستن با آمدن برجام و آزادسازی پولها و آوردن هواپیماهای مسافربری مجلس دهم و به خصوص خبرگان رهبری و آلترناتیو رهبری رو در خبرگان رهبری به نام آقای سید حسن بیارن و طبق برنامه که آقای هاشمی میگه اگه من حمایت کنید رهبری رو تا 40 سال بیمه میکنن. یعنی سید حسن کسی است که به رهبری برسد تا 40 سال هم جوونه برای کشور رو ببین. استراتژی هاشمی، استراتژی باند، استراتژی جریان منحط غرب‌گرا، استراتژی فتنه 88، استراتژی نفاق، استراتژی ضد انقلاب امریکا اروپا، همه تصرف ارکان و قدرت بود. عجله جا رضا دیدی دیگه برجام با دست و پایکوبی و جشن و رقص و بزن و بکن خیلی آمسته برجام رو نخونده بودن. یک مقدار اونجا دیگه بحث بود بابا این برجام کارش خرابه، همین الان جلوش بگیریم، اگر بگیریم باز همون فتنه که اگر کوچکترین قفلتی بکنی نابود میشی، یعنی تفرقه دو شقه شدن اتفاق میفته. یا باشیم یک زبانی پیش بره مردم خودشان بفهمن. الان تولید کننده ما، صنعتگر ما که بمان بنده برای سوالی مسئولین هواپیمایی کشوری رو روی خرید هواپیما بودن میگن آقای کریمی همین الان پول بنزین هواپیماها که توی اروپا سوختگیری میکنن از طریق صرافی ها جا به جا میکنن. بانک‌ها همچنان خبر خواهدن که بعد برجام نمی‌دونستیم هنوز امروز اگر 2 میلیون بشکه نفت فروختیم پولش مثل قبل از برجام گلوکه می‌شود توی بانک مثل همین امروز ها آزاد نمی‌شه چون امریکا قانون همین ایسا و قوانین تحریم های اولیه رو حفظ کرده که یکی از اونها نقل انتقال دلار به ایرانه. بانک مرکزی ما را افتاده تازه جدیده. این بانک هایی که تو دنیا تا حالا پول ما رو نگرم داشتن برای ما پیام فرستادن به عدازی اگر میخوای پولت رو نگرم داریم باید کارمز بدی. را افتادن برم چوله بزنن یک کارمز کمتر. مردم خودم حالا صنعتگر اومده تو اتاق من نشسته سیاسی هم نیست شد من هم قبول نمی کرد گفت تو تون روی تا آمده تو اتاق من یک رئیس اسمش نمی برم مشهور یکی از بزرگترین کارخانجات مشهده نشسته بگه ما حالا فهمیدیم شما اون زمان چی می گفتید ما چیزی نمی بود ما با حرفای آقا رو میگرفتیم و تکرار میکردیم ایمان داشتیم به هر چیزی جدید دیدیم گفتیم توی غزه. خب الحمدلله این بخش پیچیده سخت براندازی نرم به لطف و عنایت ایزد منان و دعاهای حضرت بقیت الله الاعظم و اون نقش اخلاص شما، اخلاص شما مدام در حمایت از ارزش‌های دین و انقلاب ما را از این گردنه سخت عبور داد.
تکبیر الله اکبر الله
روز دیگری، ماه دیگری. این شیطان بزرگ طمع حمله جمهوری اسلامی را در سر بپروراند و تصمیم حمله بگیرد به جمهوری اسلامی، دیگه امتش دو قطبی نیستن. یه قطب نمیگه اگر گذاشته بودید رفته بودیم توافق میکردیم جنگ نمیشد. ما تو 8 سال دفاع مقدس در دفاع هیچ تفرقه‌ای بینمون نبود. خوب دقت کنید، عمق براندازی ضربه نظامی است کربلا. تو ذهنتون بیاد، نمیگه بیاد تسلیم بشد، بیاد بگه عزتت هم باید بدی. محض تسلیم، حمله نظامی بر جمهوری اسلامی برای نابودی زیرساختها و امت قطعی است. از نظر اونا قطعی بوده، گرچه رو نیست نمیذاشتن، ولی آمارش میگه که ایران یک چیزی بشه مثل حلب، مثل موسل، ویران. 6 سال دوباره پول نفتتونه باید نفت اونا بدیم، امکانات بخیر. این خطر رفت، این خطری که امام تو جملهش گفته بود، اگر کوچکترین غفلتی بکنیم، خطر امریکا انقدر بزرگ است که اگر کوچکترین غفلتی بکنید نابود میشوید. این خطرهای امام همش بود. او غفلت ها و اون براندازی نرم، این باندها، این آدمها، اون رفتارها، اون فتنه 88 قلواهی کرده بودند برای تفرقه ما، اوجش برجام بود. و سخت‌ترین امتحان امام امت همین مقتل بود. و انشاءالله سال آینده در یک انتخابات پرشور قوی، این کشور به حمدالله اینقدر استعداد، امکانات، ثروت، نیرو، جوان، امنیت، ولایت دارد که همه انگشت حیرت بدن زنگ گرفتن تو دنیا، به خصوص دشمنان، به خصوص امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها. امروز جمع‌بندیشون مثل دیروز ولی شفاف‌تر اینه، توی ایران این مردم و امامشون هستن که حرف آخر میزنن. دولت ها هرچی هم بزرگ باشن یک پشتیبان کننده بیشتر نیستن.
سلامتی مقام معظم رهبری صلوات کرد با
این اعتراف امروز باشه. این وضع امروز ماست، ما مشکلاتمون حل شدنی با همون ایک آقای فرمان بوقی جهاد برگردیم با اون پیام شجره تقیبه امام برسیم. اگر نگاه دلنشین تفکر بسیجی بر کشور سایه بیندازد، چشم طمع جانخاران از این کشور قطع، و الا هر روز باید منتظر حادثه باشید. این حادثه ها مال این بود قوه مجریه دست نیروهای دلائی حزب اللهی خارج شد. هر روز حادثه در اون وجود آوردن. حالا بزرگترین رسالتتان این است که این قوه مجریه رو دوباره بیاریدش روی ریل ولایت قرارش داد. بهار قوه الهی با الهیات خاص حضرت بقیت الله الاعظم روحی له الفدا، این امت حتما آن روز را خواهد چشید که امام فرمود به همه تان مژده می‌دهم روزی میرسد با دستان خودتان این امانت را تحویل صاحبش حضرت بقیت الله اعظم روحی لهم خدا بده. و السلام علیکم و رحمت